خب شما که الان دارید به صدای ما گوش میدین، یه لحظه تصور کنید یه آپدیت جدید برای بازی مورد علاقتون دانلود میکنید و ناگهان کل فایل ذخیره شما کاملا خراب میشه.
اوه آره، تمام پیشرفت آدم از بین میره، خیلی روی اعصابه.
دقیقاً، خیلی آزاردهنده است مگه نه؟ حالا تصور کنید اون آپدیت یا پچ تو دنیای واقعی در واقع یه نشت میکروسکوپی بخار توی فضاپیما باشه.
وای، اونم فضاپیمایی که داره با سرعت سرسام‌آوری به سمت ایستگاه فضایی بین المللی میره.
آره، و تو خلای بیرحم فضا دیگه هیچ کلیدی برای بازگشت به عقب یا فشردن کنترل زد وجود نداره. خب، به این کاوش عمیق خوش اومدید. امروز قرار روی یه لبه بسیار باریک حرکت کنیم. مرز ترسناک و به شدت ظریفه بین بلند پروازیای بی حد و حصر تکنولوژیک و خب واقعیت‌های سخت اجرا تو دنیای واقعی.
راستش این لبه باریک هر روز داره نازکتر و نازکتر میشه. ببینید، وقتی ما سیستم‌ها رو تا مرز فروپاشی فیزیکی و نرم‌افزاری پیش می‌بریم، دیگه با خطاهای ساده روبرو نیستیم.
بلکه با چی روبرو میشیم؟
که پیش‌بینی اونا تقریباً غیر ممکنه.
بسیار خوب، پس بیایید این موضوع رو باز کنیم. ما امروز یه معدن طلای اطلاعاتی روی میز داریم. گزارش صوتی و اطلاعاتی تکی نایت مورخ 2 سپتامبر 2026. مأموریت ما تو این کاوش عمیق استخراج حیاتی ترین بینش ها از این گزارشه.
و عجب گزارشی هم است. از بازی های ویدیویی گرفته تا نقص های امنیتی وحشتناک.
دقیقاً. ما از خیابونای نئونی بازی‌ها شروع می‌کنیم، جایی که طراحان به عمدن از واقع‌گرایی فرار می‌کنن و به جایی می‌رسیم که محدودیت‌های فیزیکی مهندسا رو مجبور می‌کنه تا کلا شکل توزیع سرگرمی رو تغییر بدن. پس بیایید مستقیم بپریم وسط خیابونای وای سیتی.
بریم سراغ GTA 6.
آره. گزارش وبسایت گیم اسپات تو فایلای تکی نایت یه راز بزرگ از مراحل توسعه GTA 6 رو فاش کرده. ظاهراً راکستار گیمز تو تستای اولیه یه سیستم به شدت واقع‌گرایانه برای فرسایش و استهلاک خودروها طراحی کرده بود.
یعنی تا چه حد واقع‌گرایانه؟
در این حد که قرار بود تو اوج ترافیک و گرمای میامی رادیاتور ماشینتون جوش بیاره، یا بعد از چند تا ترمز شدید و دریفت کشیدن لنتاتون ضعیف بشه و حتی لاستیکتون به خاطر عبور از روی آشغالای کنار جاده کاملا تصادفی پنچر بشه.
وای، میدونید از منظر مهندسی نرم افزار پیاده سازی همچین سیستمی توی جهان باز شبیه سازی شده یک کابوس پردازشی باشکوهه.
جدی؟ چطور مگه؟
خب موتور فیزیک بازی باید دائما متغیرهای محیطی مثل دمای آسفالت، میزان استحکاک، فشار ترمز و حتی زاویه برخورد ذرات ریز رو محاسبه کنه تا استهلاک رو به صورت لحظه‌ای شبیه سازی کنه.
بله، مهندسیش بی‌نظیره. ولی خب من یه سوال اساسی دارم. راکستار در نهایت تمام این مکانیک‌های خسته کننده رو حذف کرد و فقط مدیریت تاکتیکی سوخت رو نگه داشت.
آره، نگاه به آمپر بنزین و اینجور چیزا.
دقیقاً. ولی چرا؟ آخه بازی‌های سبک بقا مثل دیزی یا اسکیپ فرام تارکوف دقیقاً روی همین واقع‌گرایی بی‌رحمانه و استهلاک تجهیزات مانور میدن و به شدت هم موفقن. آیا این تصمیم راکستار یه جور عقب نشینی و تنبلی تو طراحی نبوده؟ فقط برای راضی نگه داشتن بازیکنهای کژوال؟
خب، سوال خیلی خوبیه، اما مقایسه GTA با تارکوف مقایسه دوتا هدف کاملا متفاوته. تو تارکوف زنده موندن و غلبه بر استحکاک واقعیت اصلا خود هدف بازیه.
خب؟
اما تصمیمی که راکستار گرفته ریشه در درک عمیق اونا از مفهومی به نام تضاد لودونراتیو داره.
تضاد لودونراتیو؟ خب ما معمولاً این اصطلاح رو تو نقد بازی‌های مثل آنچارتد میشنویم.
دقیقاً، همون مثال معروف.
آره، جایی که نیتن دریف تو میان پرده‌های سینمایی دوز حسیاب و خوشقلبه، اما وسط گیم پلی صدها نفر رو با خونسردی به رگبار می‌بنده. خب این تضاد بین روایت و مکانیکه. اما جوش بردن رادیاتور تو جی تی ای چطور باعث این تضاد میشه؟
ببینید، دقیقاً به همون شکل عمل می‌کنه، اما تو سطح حس و حال جهان بازی. فانتزی اصلی تو دنیای جی تی ای اون قدرت، آزادی عمل بی پروا و اکشن سینمایی هالیوودیه. حالا تصور کنید در حال یه فرار حماسی از دست 5 ستاره پلیس هستید، هلیکوپترها بالای سرتونن، موسیقی به اوج رسیده، بعد
ناگهان
ناگهان یه میخی کوچیک تو آسفالت لاستیک رو پنچر میکنه.
دقیقاً، و ماشینتون میکوبه به تیر چراغ برق.
این اتفاق کلن اون فانتزی قدرت رو نابود میکنه. راکستار اینجا عملیات و کنترل بازیکن یا همون ایجنسی رو بر شبیه سازی های تنبیه کننده تر ترجیح داده.
پس به خاطر همینه که فقط سیستم مدیریت سوخت رو نگه داشتن؟
آره، چون مدیریت سوخت یه المان تاکتیکیه، نه یه المان تصادفی. شما عقربه بنزین رو میبینید و میتونید مسیر فرارتون رو از بین پمپ بنزین ها برنامه ریزی کنید.
درسته، این به آدم عملیات میده و آدم رو درگیر تصمیم گیری استراتژیک میکنه.
دقیقاً. اما پنچر شدن لاستیک در اثر یه میخ نامرئی روی آسفالت فقط یه بدشانسی محضه که کنترل رو از شما میگیره و به جای ایجاد هیجان حس ناامیدی و خشم تولید میکنه. میدونید طراحی شاهکار صرفاً تلمبار کردن سیستم‌های پیچیده روی هم نیست. هنر دونستن اینه که کدوم بخش از واقعیت رو باید قیچی کرد تا سرگرمی زنده بمونه.
این خیلی منطقیه. بنزین زدن استراتژیه، اما پنچر شدن فقط بدشانسیه. این مثل اینه که بخوای تو بازی مونوپولی فرم‌های واقعی مالیات بر ارزش افزوده رو پر کنید. واقع‌گرایی بیش از حد قاتل هیجان یه تعقیب و گریز پلیسیه.
تشبیه عالی بود.
مرسی. اما خب این حق انتخاب سازنده‌ها برای حذف بخش‌های از بازی همیشه هم از روی اختیار نیست. اینجا جاییه که گزارش تکین نایتمار رو از قلمرو به انتخاب‌های هنری میبره به دنیای خشن محدودیت‌های فیزیکی.
آخ، رسیدیم به بخش سخت افزار و حجم بازی‌ها.
بله، ما داریم در مورد گزارش طوفانی کوتاکو صحبت می‌کنیم. CD Projekt Red تصمیم گرفته نسخه فیزیکی بازی ویچر 4 رو روی پلی استیشن 5 رو کلاً بدون دیسک نوری عرضه کنه. همون مدل کد این باکس.
یعنی یه جعبه خالی؟
نه کاملا خالی، ولی آره شما یه جعبه فیزیکی بزرگ و زیبا می‌خرید، اما هیچ دیسک بلوری داخلش نیست، فقط یه تکه کاغذ با یه کد دیجیتال. دلیلش حجم بازی به خاطر استفاده از موتور آنریل 5 از 160 گیگابایت فراتر رفته. حتی دیسکای 100 گیگابایتی هم دیگه جوابگو نیستن.
میدونید این یه نقطه عطف بسیار مهم تو تاریخ توزیع نرم افزاره. ما واقعا به نقطه رسیدیم که رسانه‌های فیزیکی سنتی دارن زیر بار سنگین داده‌های گرافیکی نسل جدید کمر خم می‌کنن.
اما بیایید کمی عمیق‌تر بشیم تو این قضیه. چرا 160 گیگابایت؟ بازی‌های قبلی با دنیاهای خیلی بزرگتر حجم کمتری داشتن. چه اتفاقی تو معماری آنریل 5 افتاده که اینطور فضا رو می‌بلعه؟
مقصر اصلی تکنولوژیایی مثل هندسه مجازی نانیت و تکسچرهای بدون افت کیفیت هستند. ببینید تو گذشته توسعه دهنده‌ها برای مدل‌های سه‌بعدی از سیستمی به نام LOD یا سطح جزئیات استفاده می‌کردند.
خب این یعنی چی دقیقاً؟
یعنی مثلا وقتی شما توی بازی از یک کوه دور می‌شدید، بازی یه نسخه با کیفیت پایین‌تر و حجم کمتر از اون کوه رو بارگذاری می‌کرد تا به پردازنده فشار نیاد. اما سیستم نانی تو آنریال 5 کلن این محدودیت رو از بین برده.
پس الان چی کار میکنن؟
سازنده ها الان دارایی های گرافیکی با کیفیت سینمایی که از میلیون ها چند ضلعی یا همون پولیگان تشکیل شدن رو مستقیما وارد بازی میکنن و موتور به صورت پویا اونا رو رندر میکنه.
وای، میلیون ها چند ضلعی؟
آره، ترکیب این هندسه با تکسچرهای 8K و فایل‌های صوتی فشرده نشده باعث یه انفجار تصاعدی تو حجم داده‌ها میشه. وقتی سرعت خوندن اطلاعات از روی دیسک‌های بلوری محدوده، تنها راه انتقال کامل داده‌ها به حافظه‌های پرسرعت SSD کنسول از طریق دانلود مستقیمه.
خب این توضیح فنی بسیار قانع کننده بود. CD Projekt هم ظاهراً برای اینکه دل طرفدارا رو به دست بیاره، جعبه ها رو پر از آیتم های فیزیکی کرده. یه نقشه پارچه‌ای از قلمروهای شمالی، مدال فلزی، آرت بوک
که البته خیلی هم جذابه برای کالکتورها.
من خودم عاشق نقشه پارچه‌ایم، اما راستش نمیتونم بدبین نباشم. آیا این حجم 160 گیگابایتی واقعاً تنها دلیله؟ چرا بازی رو روی دو تا دیسک عرضه نمی‌کنن؟ همون کاری که قبلا برای بازی‌های بزرگ می‌کردن. آیا این یه استراتژی پنهان و یه بهانه نیست برای کشتن بازار دست دوم فروشی و قفل کردن ما تو اکوسیستم های دیجیتال.
شما الان دقیقاً به قلب تاریک اقتصاد گیمینگ مدرن اشاره کردید. از منظر معماری سیستم، عرضه روی دو دیسک ممکنه، اما هزینه های تولید و از همه مهمتر لاجستیک رو بالا میبره.
خب، پس به نفعشونه.
بله، اما پیامدهای اقتصادی این تغییر برای مصرف کننده خیلی عمیق‌تر از یه دانلود ساده است. ببینید، وقتی شما یه دیسک فیزیکی رو می‌خرید، قانون فروش اول به شما اجازه میده اون رو بفروشید، قرض بدید یا مبادله کنید.
چون شما مالک اون کالای فیزیکی هستید.
دقیقاً. اما با مدل کد این ادباکس ما شاهد از بین رفتن کامل نقد شوندگی تو بازار ثانویه هستیم. شما دیگه مالک بازی نیستید. شما فقط یه مجوز دسترسی یا لایسنس دیجیتال خریدید که برای همیشه به حساب کاربری شما تو سرورهای پلی استیشن گره میخوره.
این یعنی وابستگی مطلق. اگر روزی سرورهای احراز هویت سونی از کار بیفتن یا حساب کاربری من به هر دلیلی مسدود بشه، اون نقشه پارچه‌ای زیبا و اون مدال فلزی داخل جعبه که نمیتونن بازی رو برای من اجرا کنند. ما داریم تبدیل میشیم به مستاجرانی که هزینه خرید یه خونه رو میدن اما فقط کلید یه اتاق اجاره‌ای تو فضای ابری رو دریافت میکنن.
دقیقاً همینطوره. و این تمایل برای حفظ و بقای جهانهای مجازی تو دستای بازیکنان ما رو به گزارش بعدی پیوند میده.
آها، جایی که طرفدارا وارد عمل میشن.
بله. در حالی که شرکت‌های بزرگ در حال قفل کردن دارایی‌های دیجیتال هستند، جامعه کاربری داره مبارزه حماسی برای زنده نگه داشتن بازی‌های قدیمی می‌کنه. مصاحبه وبسایت راک پیپر شاتگان با تیم سازنده ماد اسکای بلیویون یه تراژدی مهندسی فوق‌العاده است.
اوه، اسکای بلیویون، برای شما شنونده‌های عزیز که شاید خبر ندارید، 10 ساله که صدها مادساز به صورت داوطلبانه و بدون دریافت حتی $1 دستمزد دارن بازی قدیمی آبلیویون رو با استفاده از موتور ارتقا یافته اسکایریم کلن بازسازی میکنن. اخیراً هم تو شبکه‌های اجتماعی شایع شده بود که این تیم قصد داره بازی رو ناگهانی و بدون تبلیغات به اصطلاح شادو دراپ منتشر کنه.
شایعی که البته تیم توسعه با قاطعیت ردش کرد و توضیح فنی اونا برای چرایی این تأخیر 10 ساله یکی از جذابترین درس‌های معماری نرم‌افزار تو کل این گزارشه.
بله، اونا میگن با یه چالش وحشتناک تو هماهنگ کردن سیستم هوش مصنوعی بازی قدیمی با موتور بازی جدید روبرو هستن. اونا از درگیری بین سیستم Radiant AI تو Oblivion و موتور اسکریپت نویسی پاپیروس تو اسکایریم صحبت میکنن. بیایید اینو باز کنیم. این تداخل دقیقاً چطور باعث خراب شدن بازی میشه؟
ببینید، سیستم Radiant AI که تو Oblivion معرفی شد برای زمان خودش بسیار جا طلبانه بود. این سیستم به NPC ها یا همون شخصیت های غیر قابل بازی دستورالعمل های سفت و سخت نمیداد.
پس چی میداد؟
به اونا نیازها و اهداف میداد. یه NPC میدونست که باید غذا بخوره، بخوابه و کار کنه. حالا فرض کنید یه NPC نیاز به غذا داره اما پول نداره. سیستم هوش مصنوعی به طور مستقل تصمیم میگرفت که اون بره و یه سیب بدزده.
واو، این رفتار کاملا پدیدارشناسانه و غیر قابل پیش بینیه.
دقیقاً. حالا وقتی شما میخواهید این سیستم بی‌نهایت پویا رو وارد موتور اسکریپت نویسی پاپیروس تو اسکایریم کنید، فاجعه رخ میده. چون موتور پاپیروس بر اساس یه معماری مبتنی بر رویداد کار میکنه و انتظار داره اتفاقات توی توالی خطی و مشخص رخ بدن.
آها، پس یعنی مثلا وسط یه مأموریت که بازیکن باید با یه پادشاه صحبت کنه، سیستم هوش مصنوعی قدیمی تصمیم میگیره که پادشاه خسته است و اونو میفرسته بخوابه.
آره دقیقاً.
و بعد موتور جدید بازی نمیفهمه چه اتفاقی افتاده و کل مأموریت قفل میشه.
همینه. یا حتی بدتر از اون، یه شخصیت کلیدی برای پیشبرد داستان به خاطر نیاز به سلاح چیزی میدزده و توسط نگهبانا کشته میشه. موتور پاپیروس نمیتونه این رفتار خود مختار رو تو چارچوب اسکریپت های خشک مأموریت های اسکایریم هضم کنه،
که نتیجهش میشه باگ های منطقی زنجیره‌ای که ساختار بازی رو به هم میریزه.
آره، و رفع این باگ ها نیازمند بازنویسی دستی هزاران خط کده تا این دوتا معماری متضاد با هم به صلح برسن. این افراد 10 سال زمان گذاشتن و کاملا حق دارن که نخوان این شاهکار مهندسی رو با یه عرضه زود هنگام و پر از باگ نابود کنن.
واقعا همینه. این نشون میده که گاهی اوقات پیچیدگی سیستمای قدیمی به قدریه که حتی ابزارهای جدید هم نمیتونن به راحتی اونا رو رام کنن. ما داریم میبینیم که طرفدارا دهه از عمرشون رو فدا میکنن تا یه جهان دیجیتال رو روی پای خودش نگه دارن. اما نکته کنایه‌آمیز اینجاست.
چی؟
در همین حین کنسولایی که ما روی اونا بازی میکنیم دارن تمام وقت آزاد ما رو میبلن. اینجا جاییه که ماجرا واقعا جالب میشه. این ما رو مستقیما میبره به استراتژی پنهان سونی.
آها، تغییرات بی سر و صدای رامت کاربری پلی‌استیشن 5 که تو گزارش دکسترتو بهش پرداخته شده.
بله، سونی تو سکوت خبری یه هاب تلویزیون خطی رایگان با پشتیبانی از تبلیغات که بهش فست تیوی میگن، رو مستقیما درون تب مدیا تو رابط کاربری PS5 ادغام کرده. شما هیچ نیازی به دانلود اپلیکیشن ندارید. نیازی به ساخت اکانت جدید یا پرداخت حق اشتراک نیست.
فقط بازش میکنی و میبینی.
دقیقاً. شما تب رو باز میکنید و بلافاصله مسابقات الکترونیک، اخبار تکنولوژی، فیلم و انیمه با کیفیت 1080 پخش میشه. سونی داره چی کار میکنه؟ آیا پلی‌استیشن دیگه فقط یک کنسول بازی نیست؟
ببینید، برای درک این حرکت باید این موضوع رو به تصویر بزرگتر ربط بدیم. سونی در حال ورود به بی‌رحمانه ترین جبهه نبرد تکنولوژیه. یعنی جنگ بر سر اقتصاد توجه.
اقتصاد توجه.
آره، داده‌های تلمتری و تحلیلی شرکت‌ها نشون میده که گیمرها به خصوص بعد از انجام بازی‌های رقابتی و استرس‌زا مثل کال آف دیوتی یا اپکس لجندز بلافاصله کنسول رو خاموش نمی‌کنن. اونا نیاز به یه دوره استراحت و تخلیه فشار روانی دارن.
درسته. قبلا شما کنترل تلویزیون رو برمی‌داشتید، ورودی یا اینپوت رو از HDMI پلی‌استیشن تغییر می‌دادید و می‌رفتید سراغ شبکه‌های کابلی یا یوتیوب.
و سونی با ادغام کانال‌های فست دقیقاً همین نقطه عطر رو هدف گرفته.
اوه، پس این مثل پدیده دوم اسکرولینگ تو اینستاگرام و تیک تاکه. اما این بار روی یه سخت افزار 500 دلاری تو مرکز اتاق نشیمن شما. سونی میخواد کنترلر از دست شما نیفته و نیازی به لمس کنترل تلویزیون نداشته باشید.
کاملاً درسته. هدف نهایی سونی انحصار درگاه HDMI هست. اونا میخوان محیط کاربری PS5 تبدیل بشه به تنها سیستم عاملی که تلویزیون شما بهش نیاز داره.
که کاربر دیگه اصلا از اون محیط خارج نشه.
بله، با حذف کامل استکاک جابجایی بین نرم افزارها، سونی زمان استراحت و خستگی ذهن شما رو تبدیل میکنه به یه ماشین پولساز تبلیغاتی.
درآمدی که برخلاف فروش بازی‌ها کاملا مستمره و هیچ وابستگی به تقویم ارزی بازی‌های انحصاری نداره. این هم نبوغ‌آمیزه و هم به شدت ترسناک. خب ما از تلاش ماده‌سازها برای خلق یه سیستم بی‌نقص عبور کردیم و به استراتژی‌های روانی شرکت‌ها رسیدیم. اما کارشناس عزیز، بیاید یه نفس عمیق بکشیم تا الان ما تو دنیای سرگرمی بودیم.
آره، دنیای مجازی و سرگرمی.
جایی که شکست خوردن یه سیستم پیچیده نهایتاً باعث خراب شدن یه مأموریت تو اسکایریم میشه یا مجبور میشیم چند تا تبلیغ اینترنتی ببینیم. اما وقتی این پیچیدگی‌های مهندسی به مدار زمین یا دیتا سنترهای حساس سازمان‌ها میرسن، اوضاع چطور میشه؟
اونجاست که فاز بحث ما کاملا تغییر میکنه. تو دنیای هوافضا و زیرساختای کلان ابری، مفهومی به نام تحمل خطا تقریبا روی عدد صفر تنظیم میشه. اینجا دیگه یه باگ کوچیک یا یه نقص میکروسکوپی باعث تضاد لود و نرتیو نمیشه.
بلکه یه فاجعه مرگبار میآفرینه.
دقیقاً.
پس بیایید گزارش دلهوراور space.com رو بررسی کنیم. ناسا و شرکت SpaceX پرتاب فضانوردهان به ایستگاه فضایی بین المللی رو متوقف کردند. دلیل این تأخیر چی بود؟ مهندسا متوجه یه افت فشار بسیار ناچیز، یعنی فقط 2.1% تو مانیفولد سیستم رانشگر دراکو تو کپسول کرو دراگون شدن.
2% خیلی ناچیز به نظر میاد.
آره، اما وقتی موضوع رو بررسی کردن متوجه یه فرسایش در حد میکرون تو مهرموم‌های فلوروپولیمر شیرالات شدن. این نشتی باعث خروج بخار ماده‌ای به نام دی نیتروژن تتراکسید شده بود. برای ما که مهندس شیمی نیستیم، چرا یه نشتی میکروسکوپی از این بخار انقدر خطرناکه؟
برای درک عمق فاجعه‌ای که ازش جلوگیری شد، باید ماهیت پیشرانه‌های فضایی رو بشناسیم. سیستم‌های رانشگر دراکو از سوختای هایپرگولیک استفاده می‌کنن. ببینید، تو موتور ماشین شما بنزین و هوا ترکیب میشن و یه جرقه مثلا از شمع نیاز هست تا انفجار رخ بده.
درسته.
اما مواد هایپرگولیک به قدری واکنش پذیر هستن که به محض تماس با همدیگه بدون نیاز به هیچ جرقه‌ای به طور خود به خود منفجر میشن. تو سیستم دراگون دینیتروژن تتراکسید نقش اکسید کننده رو داره و هیدرازین سوخت.
واه، یعنی اگر این بخار نشت میکرد و به قسمت‌های دیگه میرسید؟
دقیقاً، تو محیط بیرحم و خلای فضا اگر حتی یه قطره یا بخار میکروسکوپی از این اکسید کننده از طریق اون واشر فرسوده به بیرون نشت میکرد و با مسیر سوخت اصلی یا تجهیزات الکترونیکی تماس پیدا میکرد، واکنش اشتعال خود به خودی رخ میداد.
یعنی یه انفجار تو فضا؟
بله، ما داریم درباره یه آتش سوزی یا انفجار تو خلا صحبت می‌کنیم. خوردگی شدید ساختاری بدنه تیتانیومی و تو بدترین سناریو از دست رفتن کامل کپسول و خدمت و حین نزدیک شدن به ایستگاه فضایی. این رویداد یه یادآوری خشنه. تو فضا شما نمیتونید برای مشکلات فیزیکی یه پچ نرم افزاری دانلود کنید. قوانین ترمودینامیک و فیزیک سیالات بی‌رحم‌ترین سیستم‌های نظارتی جهانن.
این واقعا مو به تن آدم سیخ میکنه. یه افت فشار 2% میتونست جان فضانوردا رو بگیره. و حالا از نقص تو لوله کشی های فیزیکی فضاپیما مستقیما سقوط آزاد میکنیم به نقص تو لوله کشی های دیجیتال فضای ابری.
گزارش 9to5Mac.
بله. تو فایلای تکی نایت وی درباره شرکت دراپ باکس یه زنگ خطر مطلق وجود داره. یه رخنه امنیتی عظیم تو زیرساختای ابری رخ داده. ظاهراً یه نقص منطقی تو تجزیه کننده یا پارسر پروتکل سامال وجود داشته. هکرها با دستکاری هدرهای HTTP و جعل توکن‌های سامال تونستن تاییدیه امضای رمزنگاری شده رو دور بزنن
و به اطلاعات حیاتی دسترسی پیدا کنن.
دقیقاً، به اطلاعات مالی سازمان‌ها و حتی سورس کد های حیاتی، اونم بدون اینکه نیازی به رمز عبور یا تایید دو مرحله ای داشته باشن. خب همه اینا چه معنی داره؟ این کلمات تخصصی خیلی ترسناک به نظر میرسن. سامانه سامول دقیقاً چطور کار میکنه و هکرها چطور این تجزیه کننده رو فریب دادن؟
ببینید، پروتکل سامول یا Security Assertion Markup Language ستون فقرات سیستم های ورود یک پارچه تو سازمان های بزرگه. تو حالت عادی وقتی کارمند میخواد وارد دراپ باکس بشه، به جای وارد کردن رمز به یه سرور هویت ارجاع داده میشه. اون سرور هویت کاربر رو تایید میکنه و یه توکن یا مجوز که با رمزنگاری امضا شده رو به دراپ باکس میفرسته.
خب این توکن دقیقاً چیه؟
این توکن در واقع یه ساختار درختی با زبان XML هست. توی توکن سالم دو بخش حیاتی وجود داره. اول ادعا که مثلا میگه این شخص مدیر عامله و دوم امضای دیجیتال که ثابت میکنه این ادعا توسط یه منبع معتبر صادر شده.
و مشکل دراپ باکس دقیقاً تو خوندن همین توکن بود؟
بله. تجزیه کننده یا پارسر دراپ باکس که وظیفه خوندن این فایل XML رو داشت، دوچار یه نقص منطقی تو معماری پردازش خودش بود. هکرها با استفاده از تکنیکایی مثل تزریق موجودیت خارجی یا دستکاری هدرها ساختار فایل رو طوری تغییر دادن که تجزیه کننده اول بخش ادعای جعلی هکر رو بخونه و اون رو تایید کنه.
وایسا، یعنی قبل از اینکه امضا رو چک کنه؟
دقیقاً. پیش از اینکه برسه به بررسی امضای دیجیتال، پروسه رو موفقیت آمیز ارزیابی می‌کرد. یعنی سیستم منطق راستی آزمایی خودش رو به دلیل یه باگ تو ترتیب خوندن خطوط کد کلاً نادیده گرفت.
بذارید ببینم درست متوجه شدم یا نه. این مثل اینه که شما برای محافظت از اسناد فوق سری شرکتتون گرانترین و غیرقابل نفوذترین گاف صندوق دنیا رو بخرید، هزاران دلار خرج دوربین ها و اسکنر شبکه‌ای چشم کنید، اما نگهبان دم در طوری آموزش دیده باشه که به محض دیدن اسم روی کارت شناسایی در رو باز کنه.
آره، دقیقا همینه.
یعنی هکر فقط یه کارت ویزیت نقاشی شده روی مقوا که روش نوشته من مدیر عامل هستم رو به نگهبان نشون میده، نگهبان اسمو میخونه، در گاوصندوق رو باز میکنه و دیگه اصلا زحمت چک کردن هولوگرام امنیتی کارت و اسکن چشم رو به خودش نمیده.
تشبیه بی نظیری بود. شما دقیقا مکانیزم این دور زدن رو به تصویر کشیدید و خب وقتی نگهبان یعنی همون تجزیه کننده سمل هویت جعلی رو تو همون قدم اول تایید کرد، تمام لایه‌های امنیتی بعدی مثل تایید دو مرحله‌ای یا MFA هم کاملا بی اثر میشن.
چون سیستم فرض میکنه اون آدم معتبره.
آره، سیستم فرض میکنه کاربری که داخل شبکه است از تمام فیلترها عبور کرده و کاملا قانونیه.
این وحشتناکه. میلیاردها دلار سرمایه گذاری روی هوش مصنوعی و معماری های پیشرفته امنیتی فقط با یه اشتباه منطقی تو خوندن چند خط کد ساده نابود میشه.
و همین دلیله که گزارش تکین نایت یه راهکار حیاتی رو مطرح میکنه. اگر بخوایم بین بحران نشت سوخت تو اسپیس اکس و فاجعه امنیتی دراپ باکس یه خط ارتباطی رسم کنیم، میبینیم که هر دو فاجعه تو لوله کشی های اساسی و پایه رخ دادن.
یکی تو شیرالات سیالات، یکی تو تجزیه کننده های هویت.
بله، تو دنیای دیجیتال سازمان ها باید اتکای مطلق به نرم افزارهای احراز هویت مبتنی بر وب رو کاهش بدن و به سمت احراز هویت سخت افزاری با کلیدهای فیزیکی مثل فیدو 2 و یوبیکی حرکت کنن. مهمتر از اون استفاده از رمزنگاری سمت کلاینت هست.
یعنی اطلاعات همونجا قفل بشن.
دقیقاً. یعنی داده‌های حیاتی شما قبل از اینکه اصلا دستگاه شما رو ترک کنن و وارد فضای ابری بشن با کلیدی که فقط تو دست خودتونه قفل بشن. اگر این کار انجام بشه، حتی اگر هکر از نگهبان احمق دراپ باکس هم عبور کنه، با فایل‌های روبرو میشه که بدون کلید شما جز توده‌ای از کدهای بی‌معنی نیستن.
عجب، کاوش عمیق پرتنشی بود. ما از تصمیم هوشمندانه راکستار برای حذف بخش‌های تنبیه کننده و تمرکز بر عملیات بازیکن تو جی تی 6 شروع کردیم.
بعدش دیدیم که چطور موتورهای گرافیکی نسل جدید مثل آنریل 5 مفهوم مالکیت فیزیکی رو تو بازی‌های مثل ویچر 4 نابود می‌کنن.
آره، و در مقابل بازیکنان فداکار اسکای بلیویان چطوری با جان و دل می‌جنگن تا دنیای کلاسیکشون رو با وجود تمام تضادهای نرم‌افزاری حفظ کنن. استراتژی نامحسوس سونی برای تسخیر آخرین سنگرهای زمان آزادمون رو بررسی کردیم و در نهایت
با واقعیت خشن و شکننده سیستم‌های فیزیکی و ابری تو اسپیس اکس و دراپ باکس روبرو شدیم.
دقیقاً.
و به عنوان جمع‌بندی برای شما شنونده عزیز باید بگم تمام این داستان‌ها یه درس بزرگ به ما میدن. چه در حال طراحی یه جهان باز مجازی برای سرگرمی میلیون‌ها نفر باشید و چه در حال مهندسی شیرالات یه فضاپیما یا پروتکل‌های امنیتی یه دیتا سنتر جهانی، توجه وسواس‌گونه به جزئیات پایه تنها چیزیه که مرز بین یه شاهکار موندگار و یه فاجعه ویرانگر رو تعیین میکنه. ما نمیتونیم اصول بنیادین رو فدای زرق و برق ظاهری تکنولوژی کنیم.
کاملا موافقم. و حالا تو پایان این کاوش عمیق، من میخوام یه سوال چالش برانگیز برای شما شنونده عزیز مطرح کنم تا امشب بهش فکر کنید. با توجه به تمام چیزهایی که گفتیم، یعنی حرکت سریع و بی بازگشت ما به سمت دنیای کاملا دیجیتال و بدون دیسک، دنیایی که مفهوم مالکیت تو اون داره میمیره و وابستگی ما به سرورهای ابری به بالاترین حد خودش تو تاریخ رسیده،
خب
چه اتفاقی میفته اگر این زیرساخت دیجیتالی که تمام زندگی ما روی اون بنا شده دوچار یه نشت میکروسکوپی دائمی بشه؟ نشتی ظریفی تو پایه و اساس شبکه‌های جهانی که هیچ پچ نرم‌افزاری نتونه اون رو ترمیم کنه. تو اون روز وقتی سرورها خاموش بشن و مجوزهای دیجیتال ما باطل بشن، ما میمونیم و جعبه‌های پلاستیکی خالی و قاب‌های عکسی که روزگاری فکر می‌کردیم کلید ورود به بی‌نهایت جهان شگفت‌انگیز هستن.
شما شنونده عزیز اگر میخوای تو این دنیای بیرحم پیچیده و پرشتاب همیشه یه قدم جلوتر از وقایع باشید، اگر میخواید نسخه کامل و آرشیوی این گزارش‌های اطلاعاتی رو شخصا مطالعه کنید و درک عمیق‌تری از مفاهیم پنهان دنیای تکنولوژی به دست بیارید، معطل نکنید. برای پیوستن به جامعه جهانی و مقتدر شب‌زنده‌داران تکنولوژی همین حالا به وبسایت tekingame.com سر بزنید. tekingame.com رو مرجع خودتون قرار بدید. ممنون که تو این کاوش عمیق همراه ما بودید.